أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر الرمي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، آغاز سال تحصیلی جدید هست و ماه ربیع المولود، انشاءالله که خداوند به برکت پیامبر و امام صادق علیه السلام ما رو از دوستداران اهل بیت و متبرعان از دشمنانشون قرار بده. انشاءالله که تابستانی که گذشت عبادات و زیارات دوستان هم مقبول درگاه حضرت حق باشه. مسئله گذشته بحث دلالت امر بر وجوب رو شروع کردیم. من حالا امروز به نظرم اومد که روز اول یه مروری بر بعضی از سرفصل‌های کلام آقای شهیدی داشته باشیم، بعد از فرپس فردا بحث اصلی رو شروع میکنم. آقای شهیدی در این بحث دلالت امر بر وجوب، خب دلالت امر بر وجوب دو مرحله بحث داره، یکی دلالت ماده امر، یکی دلالت هیئت امر. ماده امر این کلمه امره. ماده امر خب یه سری بحثای مختلفی داره، این که آیا ماده امر فقط یک معنا داره، دو معنا داره، امثال اینها. خب پارسال بحثش گذشت که نهایتاً به این معنا نتیجه رسیدیم که ماده الف میم ره گاهی اوقات به معنای یه چیزی شبیه شیء، فعل، امثال اینها هست که جمعش هم اموره. حالا حقیقت اون تحلیلش رو شروع بکنیم خودش مشکلی بود. یکی هم امره چیزی هست که از باب طلب و دستور و فرمان و امثال این هاست، معنای دوم. که ما در واقع محل بحث ما این معنای دوم هست که امری که به معنای طلب و دستور و فرمان از این چنخ چیز ها هست. در مورد آقای شهیدی هم به همین دو معنا که میرسن و بعد وارد میشن در مورد بحث در مورد اون طلبی که معنای اول تیشون معنای اول رو طلب قرار دادن، معنای دوم رو همون معنای شیء و چی و اینا، اونو بحثی که گذشت. بعد ایشون میگن المشهور ان المعنى الاول للامر هو الطلب و ظاهر ان مرادهم کن و معناه هو ابراز طلب ابدا اشکال فی عدم صدق الامر علا مجرد طلب نفسانی به نسب الى فعل الغیر من دون ابرازه. نعم لا فرق فی ذلك که بین ان یکون ابرازه بالقول او به ایه مبرزن آخر ولو به اشارت الیت. خب ایشون بحث اینجوری مطرح کرد. مرحوم آخوند یک کلامی داره که این کلام در تحلیل و بررسی این کلام آقای شهیدی مفید هست و اصلا کل این بحث داره کمی با اون نگاه باید دنبال کرد. یه بحثی هست تحت عنوان طلب و اراده، ما اون بحث اصلا واردش نمیخوایم بشیم، ولی یه بعدن هم واردش نخواهیم شد، مثل بحث کلامی هست و وارد اون بحث طلب اراده نمیشیم، ولی یه نکات به اصطلاح اصولی و نکاتی مربوط به اصطلاح لغت در این مورد هست که اون نکات رو توضیح میدیم. حالا مرحوم آخون تو بحث طلب و اراده بحث رو اینجوری مطرح میکنن، ایشون میفرماید از ظاهر ان الطلب الذي هو معنى الامر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الثنائي بل الطلب الانشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا حقيقيا بل طلبا انشائيا سواء انشأ بصيغة افعل او بمادة الطلب او بمادة الامر او بغيرها. ایشون میفرماید که ما این که آقایون گفتند امر به معنای طلب هست، مراد اون صفت نفسانی که در نفس انسان هست که به حمل شایع ثنایی به او طلب اطلاق میشه نیست، بلکه یک طلب انشائی هست. ایشون طلب رو میگه گاهی اوقات طلب حقیقی هست که از سنخ صفات نفسانی است، گاهی اوقات طلب انشائی هست و این طلب انشائی غیر از اون طلب حقیقی هست. بعد ایشون میگه که اگر شما بگید که نه امر موضوع بر طلب هست ولو عبیت الا ان کونهی موضوعا للطلب فلا اقل من کونهی منصرفا الى الانشائی من عند اطلاقه کما هو الحال فی لفظ طلب. ایضا ایشون میگه لفظ طلب هم اطلاقش اقتضا میکنه ملاد طلب انشائی باشه نه طلب حقیقی. همینجوری کلمه طلب رو وقتی اطلاق کنیم امر هم ایشون میگه امر منصرف است به طلب حقیقی انشائی نه طلب حقیقی. و ذالک لکثرت الاستعمال فی طلب الانشائی کما ان الامر فی لفظ الاراده علی عکس لفظ الطلب بل منصرف عنها عند اطلاقها و الاراده الحقیقیه. چون یه کلمه اراده رو وقتی اطلاق کنیم معنای انصرافی اراده اراده حقیقی است، یک صفت نفسانی است. بعد ایشون میفرمایند که عرض کنم خدمت شما یه بحثی هست در میان اشاعره تحت عنوان طلب و اراده و اون اینه که آیا ما غیر از اون اراده نفسانیه یک صفت نفسانی هست یه صفت نفسانی دیگری به نام طلب داریم یا نداریم؟ یعنی دوتا صفت نفسانی داشته باشیم، یکی اراده که اون اراده منشأ بشه برای طلب نفسانی و طلب نفسانی خب همین که نه عوامر خدا از اون سنخ طلب نفسانی بشه. ایشون میگن که اینی که اشاعره گفتن طلب و اراده دو شی هستند در ذات انسان به عنوان یک صفت نفسانی، اینها علتش این بوده که یه چیزی رو دیدن که لفظ طلب رو که به کار میبرند معنایی که از او فهمیده میشه با لفظ اراده که به کار میبرند معناش فرق داره، نتونستن درست رو تحلیل کنن خیال کردن که فرق بین این دوتا به خاطر این دوتا صفات نفسانی مختلف وجود داره، در حالی که نه، طلب منصرفون الیهش طلب انشایی اصلا اون صفت نفسانیه نیست، به خلاف اراده که منصرفون الیهش اون اراده و صفت نفسانیست. و بعد یک مطلب در ادامه یه توضیح کلی در بحث طلب و اراده دادن، ایشون میگه فعلم ان الحق کما علیه اهله وفاقا للمعتزله و خلافا للاشاعره هو اتحاد و طلب و الاراده به معنا ان لفظیهما موضوعان به اضاء مفهوم واحد و ما به اضاء احدهما فی الخارج یکون به اضاء الاخر و طلب المنشأ به لفظهی او به غیره این الاراده الانشائیه و بالجمله هما متحدان مفهومن و انشاءن و خارجن لا ان طلب الانشائی الذي هو المنصرف الیه اطلاقه کما عرفت متحدن مع الاراده الحقیقیه التي ينصرف الیه اطلاقه ایضا. ایشون سه مرحله برای طلب به اراده تصویر میکنه: مرحله مفهوم، مرحله خارج، مرحله انشاء. میگه طلب و اراده مفهومن و خارجن و انشاءن یکیه، ولی از جهت این که منصرفون الیه لفظ طلب چه باشد اینا فرق دارن. بنابراین مرحوم آخوند با این توضیحی که مرحوم آخوند دادن دیگه بحث آقای شهیدی مجالی پیدا نمی کنه. آقای شهیدی طلب رو اون طلب نفسانی گرفتن، میگن خب واضحه که امر به معنی اون طلب نفسانی نیست بدون ابراز. مرحوم آخوند میگه ما نمیگیم امر، اصلا آقایون هم نمیگن امر به معنی طلب نفسانیه، طلب انشاییه و طلب انشایی که اندام مقومش همون ابرازه. حالا اینجوری من تعبیر بکنم که اصلا طلب انشایی بدون ابراز تحقق نداره، قوام انشا به اون مرحله ابرازشه. و این که شما بله اصلا مرحوم آخوند میفرماید لفظ طلب منصرفون الیهش هم طلب انشاییه، لفظ طلب. و این که آقایون گفتن الامر به معنی طلب، همون معنای منصرفون الیه لفظ طلب رو هم به کار بردن. بنابراین دیگه این بحث ابراز و امثال این هایی که آقای شهیدی مطرح میکنن طبق این تفسیر مرحوم آخوند اصلا مجالی برش نیست. حاجا البته موقعی که ما خدمتشون بودیم این مباحث رو تتلمذ میکردیم این نکته رو تذکر دادن در مورد این بحثی که مرحوم آخوند مطرح میکنن که منصرفون الیه لفظ طلب و منصرفون الیه لفظ اراده فرق داره. منصرفون الیه لفظ طلب طلب انشائیه، منصرفون الیه لفظ اراده اراده حقیقی و اون صفت نفسانیه. حاجه ها می فرمودن اینجا یک خلطی شده و اون اینه که لفظ طلب دو گونه استعمال داره، گاهی اوقات با من متعدی می شود گاهی اوقات با من متعدی نمی شود، کما اینکه اراده هم همین دو گونه استعمال رو داره. یه موقعی میگیم طلب تو صلات زیدن، من صلات زید رو طلب کردم، یعنی صلات زید مطلوب منه. یکی. یه موقعی میگیم طلب تو من زیدن ان یصلیه، طلب تو من زیدن ان یصلیه. ایشون میفرمودن که اگر طلب با من متعدی بشه اون ناظر به همون مرحله انشاء طلبه، طلب تو من زیدن. حالا به هر نحوی از انها اون رو تحلیل کنه، ولی خودش بحثی است که اون به هر حال اون مرحله ابرازی قضیه کار داره. مجرد اینکه در نفس انسان یک محبت و طلب نفسانی باشه کافی نیست، باید به یک مرحله ابرازی رسیده باشه تا بگیم طلبت من زیدن ان یصلیه. در اراده هم همین جوره، یه موقعی میگیم اردت من زیدن ان یصلیه، اردت من زیدن ان یصلیه، یعنی طلبت من زیدن ان یصلیه. ولی اگر با من متعدی نشه بگیم اردت صلات زیدن، نماز خواندن زید را من اراده کردم، اون یعنی همون صفت نفسانی یا امثال اینها. این دوتا با هم دیگه خلط شده بین طلبی که با منی که مجرور به من هم اون مأمور هست و با طلبی که مجرور به من نیست، ولو متعلق طلب فعل غیر باشه. مجرد این که متعلق طلب فعل غیر باشه این معناش این نیست که طلب به معنای طلب انشایی به تعبیر مرحوم آخون، ابراز طلب به تعبیر مرحوم آقای شهیدی اللهم ارحمنا و رحمتک عرض کنم خدمت شما باشه. بنابراین این مطلبی وسط هست که بین این دوتا خلط شده، این دو جور استعمال ناشی است. بله، در مورد ارائه اون نکته‌ای که مرحوم آخوند منشأ اون بحثاش شده اینه که در شاید اردتو رو با من کمتر متعدی کنند، طلب رو با من بیشتر متعدی کنند. یعنی اون چیزی که منشأ این فرمایش مرحوم آخوند شده گفته طلب، البته چون طلب رو خیلی وقتا با من متعدی میکنند، در نتیجه اون طلبی که با من متعدی میشود انصراف دارد به طلب انشایی، ولی چون اراده رو معمولا با من متعدی نمی کنند، بدون من به کار می برند، منصرف هست به اراده حقیقیه. ولی نکتش اینه، نکتش گونه تفاوت نحوه به کارگیری و استعمال این دو واژه هست، استعمال غالبیش. این غالبا استعمال طلب با منه، بنابراین انصراف داره به طلب انشایی و این شاید قول ابراز اراده نفسانیه، ولی اراده معمولا با من متعدیش نمی کنند، معمولا اینجوریه. خب این یه بحث، این بحث خاصه نیست. آقای شهیدی در ادامه خب یه بحثایی رو مطرح میکنه ایشون که قد وقع الخلافی انه هل یکفی فی صدق الامر مجرد ابراز طلب ولو لم یوجد هنا که ایو طلب نفسانی کوافل عوامل امتحانیه امثال اینها. بعد ایشون میگه که در موارد عوامل امتحانیه مرحوم آزیا گفته این امر نیست، ولی مرحوم آخون گفته امر هست و آقای شهیدی هم همین رو انتخاب کرده. بعد میگه البته نعم لا یسق الامر على استعمال صيغه الامر غیر داء البعث الجدی اول امتحانی كما لو كان بداء التحديد او التمنی او الترجی و نحو ذلك. جایی که طلبی که صيغه امر رو که ما اطلاق میکنیم استعمال میکنیم، فرض کنید کونو قردتن خاصین، در مقام تسخیر کونو قردتن خاصین، برای اینکه اون عرض کنم افراد رو با این جمله به بوزینه تبدیل کنه خداوند تبارک و تعالی، این تعبیر رو کنو قردتن خاصین، این دیگه امر صدق نمی کنه، امر حقیقتا صدق نمی کنه. بعد یه ادامه ای داره، ایشون میگه ول انسب و ان یقال به ان معنى الامر هو البعث بداء التحریک و لیس معناه الطلب. حیف این طلب به معنی تفدی و سعی و نحو ایجاد الفعل خارجن و اذا صدر المولا صدر من المولا خطاب الامر مستعملا ایاه فی معنا فین اذن یکون ذالک مصداقا للطلب و سعی نحو اتیان العبد بالفعل. ایشون میخواد اینجا اشکال کنه که اصلا امر به معنای طلب نیست، چون میگه طلب به معنی تصدی و سعی نحو ایجاد الفعل خارجن هست و امر همیشه این تصدی و سعی نحو ایجاد فعل ممکنه به امر نباشه. من فرض کنید وقتی میخوام یه کاری بکنم که زید نمازخون بشه میام وای میسم خودم نماز میخونم تا اون تحریک بشه نماز بخونه، این خودش یک نوع طلب هست، تصدی و سعی نحو ایجاد الفعل هست، ولی امر صدق نمی کنه. امر جاییست که بعث میکنیم به دایه تحریک. خب ایشون بله، جایی که من امر رو در معنای خودش استعمال میکنم، برای چی امر رو در صیغه امر رو مثلا یا ماده امر رو در معناش استعمال میکنم، مصداق طلب و سعیه. طلب و سعی لازم نیست به نه به خاطر استعمال لفظ امر یا صیغه امر در اون معناش باشه، ممکنه به نحو دیگری باشه و بنابراین امر به معنای طلب نیست. اینجا البته ایشون طلب رو به معنای تصدی و سعی نحو ایجاد الفعل خارجن گرفته. قبلا ایشون طلب رو میگفت امر به معنای ابراز طلبه. اینو به نظر دوتا با همدیگه همخوانی نداره. تصدی و سعی نحو ایجاد الفعل خارجن رو من ابراز میکنم، یا اون صفت نفسانی که مطلوب بودن اون عمل غیر رو من ابراز میکنم؟ تصدی رو که ابراز نمیکنم، تصدی خوده این تعبیره،
خود این ابراز
تصدیه، خود این ابرازه تفه. خودش هم بعدشون میگه خطاب الامر مستعملا ایاه و فی معنا مفتاح طلب و سعی. این یه مقداری عبارت بدیه، این عبارت قشنگی نیست. خب حالا ولی اصل قضیه یه نکته دیگه است، باز همون نکته رو که مرحوم آخوند اینجا مطرح کرد رو باید مطرح کرد. اینجا عرض کنم خدمت شما، اولا اینکه طلب به معنای تصدی و سعی نحو ایجاد الفعل خارجن ایشون مطرح میکنه، باید ببینه واقعا طلب همینه. یه طلب داریم با من متعدی میشه، یه طلب داریم بدون من متعدی میشه. من طلب کردم عرض کنم فعل غیر رو، فعل غیر مطلوب من، حالا من کلمه مطلوب رو به کار میبرم، اگر بگم نماز خواندن زید مطلوب منه، حتما باید تصدی بکنم تا نماز بتوانم بگم مطلوب منه. بنظرم روسته نه، همین که مطلوب من یعنی محبوب من هست، اون همین مقدار کافی هست، لازم نیست که تصدی و سعی نحو ایجاد الفعل خارجن تحقق پیدا کنه تا کلمه طلب صدق کنه. اگر طلب با من متعدی بشه، مجرد تصدی و سعیی که بدون واسطه قرار دادن زید، بدون اون طلب انشایی باشه، بهش نمیگم طلب تو من از زید انمیگه سلیه. فرض کنید من وایسادم اینجا نماز خوندم، زید هم دید که من دارم نماز میخونم، تحریک شد نماز خون، اینجور نمیتونیم بگیم طلبت من زیدن ان یصلیه، طلبت من زیدن ان یصلیه جایی هست که من به نحوی از آنها درخواست کنم از زید و این درخواست من با منشأ بشود او رو تحریک کنه و این تحریک منشأ عمل بشه. حالا به تناسب یاد یک جریان جالبی افتادم در که در کتاب قصص العلمای مرحوم تنکابونی ذکر شده. مرحوم تنکابونی در شرح حال مرحوم آشمنتقی برهانی شهید ثالث نقل میکنه از برادر ایشون شیخ محمد صالح برهانی، میگه که مرحوم کاشف الغطا آمد قزوین، مهمان برادر ما آشمنتقی برهانی بود. آشمنتقی برهانی عالم اول قزوین بوده، بر ایشون وارد شد و ما هم به تناسب ورود مرحوم کاشف الغطا بر اخوی منزل ایشون بودیم، برای پذیرایی و اینها اونجا بودیم، شبا اونجا بخوابیدیم، روون بودیم و اینا. مرحوم کاشف الغطا یه جایی داشت برای تهجد میرفت اونجا نماز شب و اینا میخون. ما جایی که خوابیده بودیم تو مسیر راه ایشون بود، ایشون وقتی آمد به ما که رسید و ما رو بیدار کرد بلنشید نماز شب بخونید و ما بلند شدیم و ولی ایشون که رد شد دوباره گرفتیم خوابیدیم. خوابیدیم و میگویم یه قدری بعد از صدای ناله ایشون در مناجات از خواب بیدار شدیم. گفت چنان ایشون با حال ناله میکرد و عبادت میکرد که اون اثری در من گذاشت که الان که 15 سال از اون تاریخ میگذره نماز شب ترک نشده. این یه اثر هست. حالا این فعل کاشف الغطا این به هر حال چیز هست، تحریک کرده اون طرف رو برای اینکه اون رو البته کاشف الغطا تصدی و سعی نحوه ایجاد الفعل خارجن هم نکرده، بعد داشته نماز شب خودش رو میخونده و اون منشأ شده که ما. حالا اگر به فرض طرف اصلا به این انگیزه که دیگری تحریک بشه آدم خوبی بشه و بلندشه نماز شبشو بخونم حتی بگه، باز طلب من زیدن کذا گفته نمیشه. طلب من زیدن در جایی هست که درخواستی از جانب طالب نسبت به مطلوب من صورت بگیره و برای امتثال این درخواست اون فعل خارجیت پیدا کنم.
اگر مطلوب و معنای طلب شده ترجمه بکنیم، اگر با من هم نباشه همون معنای انشائی این طلب شده من اینه.
طلب شده آخه حالا بستگی داره طلب شده چی بگیم، یعنی طلب شده نه طلب شده به آخه شما طلب شده رو یه مفهوم من رو در ذهنتون میارید، یعنی طلب شده از زید، ولی نه طلب مطلوب یعنی آن چیزی که من خوشم میاد ازش.
خب این رو
به این معنی ترجمه کنیم، نه اون من شما منو در ذهنتون مقدر میگیرید، اون مطلوب رو اونجوری که معنا میکنید یک منی در اون، و الا نه اون چیزی که فعلی رو که من اون فعل رو در نفس خودم نسبت به او توجه کردم، من طلب شده یعنی این، یعنی اون رو طلب کردم، یعنی نفس من شائق به اون، مشتاقون الیه من هست. مشتاق الیه همون مشتاق الیه. طلب شده شما طلب شده از زید میگیرید، اگر از زیدشو حذف کنید از زید نداشته باشه، طلب شده یعنی اون فعلی که من نسبت به او علاقه دارم، اشتیاق دارم، امثال این ها. این دیگه طلب انشاییتش نخوابیده دیگه، اون که شما طلب شده تو ذهنتون میره اون معنای من و اینی که بالاخره یه کسی دارد که من این فعل رو از اون کس طلب کرده ام، این رو در ذهنتون قرار میدید بدون این که اون معنا در اصلش در نمیاد. برحال نکته ای که حاجاغا تو این بحث مطرح میکنن این که آیا این طلب رو ما با من مصرحاً او مقدراً متعدی میگیریم، یعنی یا اینکه نه متعدی به من نمیگیریم. این تو این بحث خیلی مهمه و دخالت جدی داره. خب اینجا یه نکته در تعریفی که ایشونشون میگه الانسب ان یقال و ان معنا الامر هو البعث بداء التحریک. خب صحبت سر اینه که این تعریف درسته، حالا از اون بحثای قبلی بگذاریم. به نظر میرسه نه این مطلب درست نیست، جایی که من یقین دارم که طرف، و حالا یه بحث آقایون دارن که امر الله للعصات، بچن آیا خداوند که امر به عصات میکنه، خدا که میدونه شخص عاصیه چطور امر میکنه، امر میگن میکنه نه که امر نمیکنه، با این که میدونه. خب پاسخ میدن که امر لازم نیست به دایی تحریک باشه، میتونه به دایی اتمام حجت باشه، امثال اینها. بنابراین در اینجور موارد خطاب امر اصلا تصدی و سعی نحوه ایجاد الفعل خارجن نیست، چون میدونه که با این امری رو که ازش صادر میشه، صیغه امر یا ماده امری رو که در معناش استعمال میکنه، هیچ گونه دعویت و باعثیت برای او نداره، انجام نمیده دیگه. در حال که امر میگه آیا نمیشه گفت خداوند به شیطان امر کرد که به آدم سجده کنه؟ خداوند که میدونست که سجده نمیکنه، امر که سجده میکنه. امر قوامش به دایی تحریک نیست، ممکنه اون چیزی که میتواند محرک باشد، جعل ما یمکن ان یکون دایی، تعبیری که مرحوم آشپزم حسین اصفهانی در اینجا معمولا به کار میبره، جعل ما یمکن ان یکون دایی، ولو من بدانم که الان بالفعل دایی نیست و به دایی تحریک نیست. اون چیزی که میتواند محرک باشد، دایی شعنی، دایی امکانی به تعبیر مرحوم آخون، مرحوم آشپزم حسین اصفهانی. بنابراین بعثی که بعث به وسیله آن چیزی که یمکن ان یکونه دایا، اینجوری باید تعبیر کرد. ما عمدتاً یا به جهت به دایی تحریک یا به دایی اتمام حجت، ظاهراً در اینجور موارد امر اطلاق میشه. بله درسته این مطلب که در اوامر جایی که بدایی، اون جایی هم که اوامر امتحانی هست، اوامر امتحانی هست، اون هم در واقع از همین بابه، باب اتمام حجته که ببینه طرف به اصطلاح عبد مطیعی هست یا عبد عاصی هست. اون بحث اوامر امتحانی اینها رو با موارد امر عصات در یک نفق باید قرار دادش و امثال اینها. خب عرض کنم خدمت شما این بعد این تیکه بحث تمام. آقای شهیدی بعد حالا من وارد یه بحثایی میشه که امر اصطلاحاً به چه معناست که ما اصلا این بحث رو نمیخوایم مطرح کنیم. بعد دو تا مطلب رو مطرح میکنه، دو تا مبنا رو میگه در مقابل قول مشهور که ماده امر رو برای طلب میگن وضع شده. دو تا قول دیگه هست، قول آقای خویی هست که میگن امر ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلفه، یه معنای دیگه که گویا از آقای سیستانی هست بعد از ساعت الاعلام، فکر میکنم آقای سیستانی باشه، چون میگه امر به معنی تحریک، به معنی وادار کردن هست و امثال اینها، که ما این رو فصل پارتلاگ این بحث دوم رو مطرح کردیم، گفتیم نه امر به معنی وادار که معنی حقیقی امر وادار کردن نیست. بله مجازن در موارد وادار کردن میشود که واژه امر رو به کار برد، البته مجازن این بحثاش مفصل ما مطرح کردیم و خب این بحث گذشت. یه بحث دیگه آقای شهید اینجا مطرح کردن که آیا در امر علو یا استعلا خوابیده یا هیچ کدومشون نخوابیده یا هر دو خوابیده، که ما قبلا عرض کردیم که نه در امر نه علو خوابیده نه استعلا خوابیده. این بحث هم گذشت. بحث بعدی که اینجا هست که عمدتا این بحث هست که ما باید دنبالش بکنیم، اون این که عرض کنم امر که داله بر وجوب هست، نحوه دلالت امر بر وجوب به چه شکل هست. ما قبلا مبانی مختلف شده ذکر کردیم، یه مقداری نحوه مبانی که ما قبلا ذکر میکردیم یه کمی فرق داره با مبانی که آقای شهیدی نقل میکنه. بحثاش خیلی تفاوت جدی نداره، ولی تعداد مبانی و امثال اینها و بعضی نکات دستبندی اقوال تو اون مواردی که ما ذکر میکردیم در جلسه ما قبل آخر پارسال فرق داره با دستبندی که آقای شهیدی مطرح کردن. حالا دیگه ما از فردا وارد همین بحث اصلیمون میشیم که انشالله تا ببینیم خدایش خواهد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.